که رژیم صهیونیستی داره اون رو ایجاد میکنه مبنی بر استفاده حماس هستش از مردم برای سپر انسانی، اون هم برای اینکه بتونه توجیه بکنه حمله به کودکان و زنان و قتل عام ها و جنایت هایی که داره اونجا انجام میده، که چیزی حدود نزدیک به 12,000 نفر رو هم تا کنون شهید داشتن. شما بفرمایید در خصوص این شبه سازی و روش هایی که رژیم صهیونیستی در این زمینه داره به کار میبره.
خب ببینید، وقتی که یه شبهه ایجاد میشه قطعا پشتش یک دلیلی هست، یعنی رژیم صهیونیستی از ایجاد این شبهه دلیل رو دنبال میکنه و دلیل به هدف اصلی اصلا از حملات به نوار غزه و همچنین آغاز حملات زمینی بحث در واقع خالی کردن از مردم غزه بود، یعنی دنبال این بود که شمال غزه رو از ساکنین فلسطینی خالی بکنه و همچنین بتونه با نیروی مقاومت حماس عملیات در واقع زمینی رو آغاز بکنه و یا یه جورایی بتونه نوار غزه رو تحت اشغال خودش در بیاره. وقتی که به این هدف نمیرسه مجبور میشه از طریق شبهه سازی و اینکه به هر نیروی حماس به دنبال این هستش که با سپر انسانی جلوی این اقدامات رو بگیره، فشار روانی رو ایجاد بکنه علیه فلسطینیان، همچنین در افکار عمومی اینجوری نشون بده که حملاتی که من دارم انجام میدم حملات درستی هست، برای دفاع از خود هست. اما خب حملات به اماکن مسکونی و همچنین بیمارستان ها و مدارس نشون داد که حملاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده هدفمند در جهت ایجاد شهدای بیشتر هستش در نوار غزه، برای اینکه بخواد فشار بیشتری رو وارد بکنه بر مردم تا از این طریق منجر به این بشه که کوچ اجباری فلسطینیان بشه، همینطور که اقداماتی رو در کرانه باختری انجام داد. یعنی قبل از طوفان الاقصا اگر شما تحولات رو در واقع دنبال کرده باشیم، به اقداماتی که کرانه باختری رژیم صهیونیستی انجام میده دقیقاً مشابه همین اقداماتی است که داره الان در غزه انجام میده. به اردوگاه جنین حمله کرد، زیرساختاشو نابود کرد، به بسیاری از در واقع منازل مسکونی فلسطینیان در کرانه باختری حملاتی انجام شد، هم توسط ارتش هم توسط شهرک نشین های مسلح، و همه اقداماتی که الان انجام داده میده در همون راستاست و این کاملا سناریویی هستش که از قبل دنبال میشده و از طریق این شبهات و این بحثایی که داره در واقع مطرح میشه نمیتونه اون هدفی که خالی نمودن است مردم هستش نوار غزه رو به دنبال این است که خالی بکنه از وجود فلسطینیان بخواد دست پیدا.
خیلی متشکرم جناب سلطانی فرد. جناب معصومی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به بیمارستان المعمدانی و حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به این بیمارستان انجام داد که خب یک جنایت بسیار بزرگ بودش، حدود 400 تا در واقع شهید توی یک فقط عملیاتی که انجام داده بودن رو داشتن در بیمارستان المعمدانی و همچنین بیمارستان شفا در غزه، هر دو بیمارستان رو عرض میکنم، و تلاشی که کردن برای اینکه بتونن این رو بندازن به گردن حماس، همون نکته‌ای که جابالی هم بهش اشاره کردید، و خب در مقابل اون یک اقدامات شایسته‌ای انجام شد برای در الجزیره برای مقابله با این موضوع و خب بالاخره بتونه صهیونیست‌ها رو رسوا بکنه. شما از بایسته های رسانه‌ای جهان اسلام قدری گفتید، من میخوام که با اشاره به این موضوع و این جنایت بزرگی که در این دو بیمارستان المعمدانی و شفا انجام شدش بفرمایید اینکه و تلاشی که رژیم صهیونیستی برای این انجام دادش که بندازه این رو گردن خود حماس.
ببینید، واقعیت هم این است که ما باید در واقع اهمیت رسانه رو در نگاه غربی ها تا اندازه بدونیم که اینها واقعا از یک رسانه مستقل و خارج از اون حصاری که خودشون در رسانه ها کشیدن میترسن. خب وقتی که رئیس جمهور و وزیرمون خارجه آمریکا در اون سطح از قطر، کشور قطر درخواست میکنه که شبکه الجزیره رو به اصطلاح محدود کنند، نشون میده که اینها از گزاره های رسانه ها و روایت سازی های درست رسانه ها به اصطلاح میترسن. وقتی که رژیم صهیونیستی اون اقدام وحشیانه رو در بمباران بیمارستان المعمدانی انجام داد و بلافاصله بعد اون در یک روایت سازی دروغین تلاش کرد که این رو به گردن حماس بندازه و گردانهای قصام، با روایتی که شبکه الجزیره داشت، در واقع سناریوی اینها کلن از بین رفت و افکار عمومی واقعیت رو نپذیرفت و اتفاقا تأثیر این رفتار شبکه الجزیره بود که ما شاهد هستیم که بعد اون افکار عمومی دنیا به اصطلاح علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردن. خب بنابراین این اهمیت رسانه رو نشون میده و نشون میده که اگر جهان اسلام از ظرفیت‌های خودش استفاده کنه و رسانه‌های مستقل و در تراز رو در سرزمین‌های اشغالی به خصوص در غزه در شرایط کنونی مستقر کنه، میتواند از سناریو سازی و به اصطلاح تلاش صهیونیست‌ها برای مدیریت افکار عمومی جلوگیری کنه و اون واقعیت رو به جامعه بین‌المللی به اصطلاح القا کنه. نکته بعدی اینه که اهمیت رسانه به اندازه‌ای هست که ما شاهدش هستیم که وقتی که رژیم صهیونیستی در طول 75 سال گذشته در یک محدوده و در یک جغرافیا علیه یک هویت علیه یک کشور جنایت انجام داد و با زور مردم فلسطین رو بیرون انداخت، ما شاهد بودیم که قبل از عملیات طوفان و نکسا مسئله فلسطین رو به فراموشی بود. یعنی انقدر این رسانه های محور غربی عبری تلاش کرده بودن که افکار عمومی دنیا یک هویت و یک کشور رو داشتن فراموش میکردن. خب وقتی که عملیات طوفان و نکسا اتفاق افتاد، دوباره فلسطین به عنوان محور اول در جامعه بین المللی و در بین کشورهای مختلف و در بین افکار عمومی دنیا مطرح شد. خب اگر رسانه‌ای در به اصطلاح جهان اسلام بود، در تراز جهان اسلام بود، آیا حماس نیاز به عملیات طوفان و لکسا داشت که بتواند دوباره مسئله فلسطین رو به عنوان یک کشور مظلوم، به عنوان یک هویت مظلوم در جهان عملیات طوفان و لکسا رو انجام بده؟ بنابراین نشون میده که ما در شرایط کنونی در جهان اسلام متاسفانه باید بگیم که از حوزه رسانه محدودیت هایی داریم و قبل از به اصطلاح که به این واقعیت بپردازیم یکمی دور شدیم. خب در شرایط کنونی باید نسبت به این مسئله حساس باشیم و رو بحث رسانه به عنوان یک محور اصلی در موفقیت جهان اسلام باید بهش توجه بشه. یعنی همانطوری که به محور مقاومت در میدان توجه میشه، باید به رسانه هم به عنوان یک پیشران در حوزه محور مقاومت هم توجه بشه و در این زمینه هم اتفاقا انتظار از صدا و سیمای ما هم بالاتر از مجموعه های به اصطلاح مجموعه شما هم این انتظار وجود داره. البته شما کار خودتون رو انجام میدید و باید این به اصطلاح گسترش پیدا کنه و اون روایت سازی اول و اون در واقع تأثیرگذاری که وجود داره اون رو در ذهن جامعه ما القا کنیم. نکته بعدی اینه که
البته من یه نکته اینجا شما اشاره فرمودید به صدا و سیما، علاوه بر اینکه سایر بخش‌های صدا و سیما هم برنامه‌های متعددی رو دارن در خصوص جنایت‌های رژیم صهیونیستی، همزمان با همین برنامه که شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو شنونده این گفتگو هستند، مخاطبان عزیز و ارجمندمون در شبکه رادیوی مقاومت هم که اصلا به همین منظور راه اندازی شده برای اینکه جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو بیشتر معرفی بکنه و تبیین بکنه، مظلومیت مردم غزه رو راه افتاده و الان داره پخش میشه به صورت زنده. صدای شما و بقیه بزرگواران رو
بسیار بشتر. عالی، بسیار عالی. من میخوام یه چند تا آمار بگم شما بدونید جنایت رژیم صهیونیستی در چه حدی است. نزدیک 35,000 در واقع مسکن در غزه از طریق بمباران و حمله به اصطلاح زمینی رژیم صهیونیستی تا به الان تخریب شده. اینها نزدیک در واقع میشه گفت که بالای 1,000 تا کشتار جمعی در واقع انجام دادن، مرتکب شدن. بالای نزدیک به اصطلاح میشه گفت که 6,000 تا اینا کودک در واقع شهید کردن، که نشون میده که 70% شهدای ما در غزه هم زن هستن و هم کودک هستن و تلاش رژیم صهیونیستی در واقع همین رو میخوام بگم که به سمت یک نسل‌کشی داره حرکت میکنه. نکته بعدی اینه که از 24 بیمارستانی که در غزه وجود داره، نزدیک 16 بیمارستان از خدمات دهی به طور کامل خارج شدن و اون بیمارستان هایی هم که موندن برخیش در واقع به اصطلاح به جهت کمبود سوخت و در واقع دارو اینها خدمات دهیشون بسیار بسیار محدود شده و نزدیک 50 خبرنگار در واقع در رژیم توسط رژیم صهیونیستی شهید شدن، از بین رفتن، که اینها نشون میده که چقدر اینها از رسانه میترسن. و نزدیک 200 نفر از افرادی که با نهادهای بین‌المللی همکاری میکردن اینها رو به اصطلاح از بین رفتن. در طول این 37 روزی که از جنگ غزه میگذره میزان به اصطلاح کامیون‌هایی که وارد غزه شدن به یک روز در روزهای عادی غزه نمیرسید و نشون میده که اینها گذرگاه رفح رو هم بستن. خب نشون میده که جنایت در رژیم توسط رژیم صهیونیستی در غزه حدش بسیار بالاتره که قابل وصف و توصیف نیست. خب در چنین شرایطی اینا تلاش میکنن که خودشون رو به عنوان مظلوم مطرح کنن. خب بخشی از این برمیگرده به همینطور که دوست عزیزمون هم اشاره کرد، به بخش عظیمش بخش رفتار نتانیاهو برمیگرده، که چون من تصور میکنم که اولین بازنده به اصطلاح عملیات طوفان الاقصا همین فرد آقای نتانیاهو هست که بلافاصله روز بعد جنگ غزه باید نخست وزیری خودش رو به اصطلاح تحویل بده و این میز رو ترک کنه و تلاش میکنه که در شرایط کنونی از طریق کشتار مردم فلسطین بتواند افکار عمومی خودش رو مدیریت کنه، بگه که به یهودی‌های به اصطلاح افراطی، به صهیونیست‌ها این رو الغا کنه که اون 1500 تا کشته‌ای که در نتیجه طوفان الاقصا اتفاق افتاد، من در واقع اینها رو از طریق کشتار مردم غزه جبران کردم و ضربه سختی زدم، و دوم از طریق رسانه تلاش میکنه که افکار عمومی کل دنیا رو نتانیاهو مدیریت کنه و اون هیبت و اون در واقع شاکله که رژیم صهیونیستی داشت از بین رفت، این رو دوباره برگردونه و به عنوان و دوباره اون بحث حمایت‌های کشورهای غربی رو به دست بیاره، که من تصور میکنم که اینها هم در این زمینه شکست خواهند خورد.
شما آماری رو ارائه فرمودید در خصوص بیمارستان‌هایی که متوقف شده فعالیتشون. همین الان دیگه که خبر اومد که خدمات دهی و فعالیت 24 بیمارستان در غزه متوقف شد به دلیل همون قطع برق و سوختی که جابالی هم بهش اشاره فرمودید، این آخرین خبرهای لحظه‌ای هستش که داریم یا تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. جابالی سلطانی فر پیش از اینکه به سراغ آقای تقی‌زاده بریم و من از در خصوص این اعلان انزجارهای روزافزون افکار عمومی جویا بشن و بحث جدیدی رو در این باب آغاز بکنیم، میخوام که تحلیل جناب عالی رو هم از نقش نظام رسانه‌ای جهان اسلام مثل حالا پرس تی وی هستش، العالم در ایران، المیادین، المنار رو که جناب آقای معصومی هم بهش اشاره فرمودن، الجزیره در قطر هستش و سایر نقاط جهان اسلام که دارن فعالیت میکنن، تحلیل جناب عالی رو هم برای خنثی‌سازی اقدام رسانه غرب از طرف این رسانه های جهان اسلام بشنویم.
خب بله، ببینید جنگی که آغاز شد، خب الان در خصوص جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای داریم صحبت میکنیم، وقتی رژیم صهیونیستی نتونسته اون اهداف نظامی که مد نظر داشته از زمان آغاز جنگ 37 روزش رو پشت سر گذاشتیم به دست بیاره، متوسل شده به جنگ شناختی که تأثیر روانی بذاره بر افکار و یا قلب واقعیت ها و وارونه نشون دادن واقعیت ها بود. اقداماتی هم که انجام شد کاملا حتما دوستان فکر میکنم اشاره کردن بهش، حالا من بخوام به صورت اجمالی بهش بپردازم، همین بحثی بود که نسبت به تونل های زیرزمینی که در زیر بیمارستان ها وجود داره و نیروهای حماس که در از آمبولانس استفاده میکنن برای رفت و آمد خودشون و از این جور صحبت هایی که در واقع رژیم صهیونیستی انجام میداد، اینا نشون میده که بعدش هم که بعد از تحقیقات میدانی که انجام شده بود کاملا کذب بودن این روشن شد. خب یکی از اهدافی که در واقع شبکه‌های الجزیره و المنار و المیادین و کلا شبکه‌های جهان اسلام دنبال میکرد بررسی همین شبهاتی بود که رژیم صهیونیستی سعی میکرد در واقع القا بکنه و بتونه صحنه جنگ و ادامه جنایات خودش رو مشروع جلوه بده. اما خب گزارشات و در واقع صحبت‌های سازمان‌های بین‌المللی و همچنین سازمان ملل امروز یک قطعنامه جدید رو مجدد
علیه رژیم صهیونیستی به دلیل اشغالی بودن سرزمین‌های کرانه باختری و قدس شرقی و همچنین جولان به تصویب رسوند با اکثریت آرا و اینا نشون میده و همچنین در واقع تظاهرات بسیاری که در کشورهای مختلف مشاهده هستیم که مردم در صحنه وجود دارن نشون میده که رسانه‌ها توانستن اون واقعیت‌های جنایت رژیم صهیونیستی رو به خوبی منتقل بکنن که ما شاهد این موج از حمایت‌هایی هستیم که در کشورهای مختلف اسلامی و حتی غربی در آمریکا، در انگلیس، در فرانسه، در آلمان شاهدیم که حتی دولت‌های اونجا رو مجبور به این کرده که مقابله کنن با مردم در واقع خودشون برای اینکه حمایت از فلسطین موجش بیشتر از این در واقع گسترش پیدا نکنه در غرب. خب پس این نشون میده که موفق بوده و این رسانه‌ها میتونن با ادامه هم در واقع اقدامات خودشون واقعیت‌های جنگ رو به درستی منتقل بکنن به افکار عمومی. من میخوام اینجا به صحبت‌های اخیر سید حسن نصرالله هم اشاره بکنم که ایشون دبیرکل حزب الله هم با همین روی کرد ورود کرده به بحث و صحبت‌های دیروز ایشون هم در واقع مبنی بر همین بود که رژیم صهیونیستی نتونسته دستاوردهایی که مد نظرش داشته به دست بیاره و همچنین نتوانسته تصویر که هیمنه‌ای که ازش شکسته شده در زمینه نظامی و اطلاعاتی رو باز یابی بکنه و افکار عمومی جهان هم در این زمینه از دست داده و همچنین آواره شدن شهرک نشین ها در بسیاری از مناطق نزدیک نوار غزه و همچنین شمال لبنان و کوچ حدود 400 هزار نفر از در واقع صهیونیست‌ها از سرزمین های اشغالی همینا نشون میده که پس در واقع اهدافی که در واقع نتونست رژیم صهیونیستی در صحنه نظامی و میدانی به دست بیاره داره سعی میکنه از طریق صحنه رسانه‌ای یه جورایی جبران بکنه که به لطف خدا تا کنون از طریق همین افشاگری ها و نشان در واقع اعلام واقعیت ها توسط رسانه های مستقل و رسانه های اسلامی موفق نبود.
خیلی متشکرم جناب آقای سلطانی فرد. جناب آقای تقی‌زاده، الان که در حال گفتگو هستیم در ساعت‌های اخیر تظاهرات‌های مختلفی داره برگزار میشه در بوستون آمریکا، واشنگتن، پاریس، فرانکفورت آلمان، بلژیک، هلند در حال برگزاری هستش. خب اعلان انزجار روزافزونی داره از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی افکار عمومی جهان انجام میدن، تظاهرات‌های مختلفی رو می‌کنن. می‌خوام بدونم که چقدر این تظاهرات‌هایی که در سراسر جهان داره برگزار میشه، حتی در خود آمریکا، حتی در کشورهای اروپایی و غربی، حتی در کشورهایی که حتی در اون مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کردن بی‌طرفی رو انجام بدن، چون انگلیس جزو کشورهایی بودش که بی‌طرفانه رأی مثبت داد به آتش بس و نه رأی منفی، رأی بی‌طرفانه رو داد، داره در کشورهای مختلف انجام میشه، چقدر میتونه مؤثر باشه در آتش بس و توقف جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده؟
برگزاری این تظاهرات و راهپیمایی ها توی کشورهای مختلف حاوی این پیام میتونه باشه که مردم کشورهای مختلف بسیار آگاه تر از برخی از سران کشورهاشون هستن. شما همین نکاتی که اشاره کردید، آمریکا توی شهرهای مختلف و ایالت‌های مختلف داره تظاهرات برگزار میشه ضد رژیم صهیونیستی، ولی دولت آمریکا حمایت نظامی، تسلیحاتی و حتی مادی رو از رژیم صهیونیستی انجام میده. توی خود انگلیس که خود سرکان هم اشاره کردید، توی خود آلمان، اینا همه نشون میده که افکار عمومی با دولت‌های خودشون همراه نیستن و با برگزاری این تظاهرات به نوعی دارن به دولت‌های خودشون فشار وارد میکنن که بحث حمایت از رژیم صهیونیستی متوقف کنن. به هر حال خود برگزاری این تظاهرات ها نشون میده که افکار عمومی جهان به جنایت رژیم صهیونیستی پی برده و اینکه حالا چه زمانی این قضیه متوقف خواهد شد به نظرم برمیگرده به عملکرد بعضی از کشورها و قدرت‌هایی که توی جهان به هر حال صاحب رأی و وتو هستن توی شورای امنیت. الان خب چندین بار هستش که بحث برقراری آتش بس و توقف حملات رژیم صهیونیستی به شورای امنیت میره و خب می‌بینی که آمریکا وتو می‌کنه، انگلیس رأی ممتنع میده. خب همه اینا نشون میده که به هر حال افکار عمومی جهان داره فشار رو وارد میکنه و تا زمانی هم که خب اگه این فشارها ادامه داشته باشه میشه این انتظار داشت که به آتش بس نزدیک میشیم، ولی اگه این حمایت ها حالا از فلسطین و مردم فلسطین ازش کاسته بشه اون موقع هستش که همین رژیم صهیونیستی به جنایتش ادامه میده.
یه بار دیگه این قضیه هم هستش، تلاش که خود غربی ها دارن میکنن برای حمایت از صهیونیست ها و برای اینکه فرار بکنن بکنن از این فشارهایی که داره در واقع کمک میکنه به مردم غزه تا اینکه بتونن به اون آتش بس برسن تا به شرایط مطلوبی برسن. حالا مطلوب تر که نمیتونیم بگیم که یه شرایط مطلوبی برسن.
دقیقاً همینطوره. شما نگاه کنید زمانی که رئیس جمهور ما توی نشست ریاض اومدن صحبت کردن، یه طرح دهگانه رو ارائه دادن که حالا یکی از شاید مهمترین بنداش که بود این که ما رژیم صهیونیستی رو تحریم کنیم، کشورهایی که با رژیم صهیونیستی حالا روابط دارن یا کالاهاش رو تحریم کنیم. شاید همین برگزاری تظاهرات ها توی کشورهای مختلف دولت‌های اون کشورها تحت فشار بذاره که روابطش با رژیم صهیونیستی حداقل کاهش بدن و همین کاهش روابط با رژیم صهیونیستی میتونه یه برگ برنده بشه برای مردم فلسطین که به هر حال رژیم صهیونیستی از حمایت‌هایی که از توی آمریکا و کشورهای غربی برخورداره اینا کاسته بشه. همه این روندها نشون میده که خوشبختانه مردم جهان تحت تاثیر رسانه‌های حامی صهیونیست قرار نگرفتن. حالا با توجه به محدودیتایی که اشاره کردید، حالا شما هم نام بردید از رسانه‌هایی که های مقاومتن، حالا شاید رسانه‌های برومرزی مثل پرستیبیا العالم که حالا میگم واقعا با این محدودیت‌ها که شما شبکه‌ها رو از ماهواره‌ها حذف می‌کنن، حالا میشه گوشه صفحاتش رو تو شبکه اجتماعی مختلف میبندن، با همه این محدودیت ها همچنان توی پوشش جنایت رژیم صهیونیستی و نشون دادن مظلومیت مردم فلسطین خوب عمل کردن که به هر حال در نهایت میشه گفتش که این اعلام انزجاری که توی کشورهای مختلف وجود داره باید تا زمانی که رژیم صهیونیستی جنایتش رو متوقف نکرده ادامه داشته باشه و به نظر من هم این روند خوبیه که باید ادامه پیدا کنه، چون اگه سکوت افکار عمومی جهان باعث میشه که اسرائیل بیش از این جنایت کنه، همونش که آقای دکتر مسئولیم از جنایت اسرائیل گفتن، از سوی دیگر هم خوبه که برجسته بشه ضرباتی که به خود رژیم صهیونیستی وارد شده. به هر حال همینطور که شما تاریخ 75 ساله رژیم صهیونیستی رو بررسی میکنید، هلاکت بیش از 1500 از صهیونیست توی یک عملیات یک گروه مقاومتی دستاورد بزرگیه که برای خود مقاومت به دست اومده.
خیلی متشکرم. جامعه مسلمی نقش نظام رسانه‌ای جهان اسلام رو در تعمیق همین مطالباتی که مردم در سراسر جهان دارن انجام میدن، از سران کشورهاشون میخوان که دیگه دست بردارن از آنچه که دارن حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی، بفرمایید که نقش نظام رسانه‌ای، حالا به خصوص نظام رسانه‌ای جهان اسلام، در این زمینه چی هستش؟
واقعیت همین است که اگر بخواییم نقش رسانه ها رو در شرایط کنونی، منظور رسانه های جهان اسلام رو در شرایط کنونی بسنجیم، نسبت به گذشته باید بگیم که یک روند رشد خوبی داشتن و مسیر خوبی رو در پیش گرفتن. اما بخواییم نسبت به وضعیت ایدئال این موضوع رو بسنجیم، باید بگیم که هنوز فاصله ها زیاده و باید بیشتر از این فعالیت به اصطلاح صورت بگیره. و
در چه زمینه؟ توی روایت سازی درست منظور نظرتون هستش، توی روایت لحظه به لحظه هست، در روایت صریح از آنچه که اتفاق میفته، در چه حوزه‌ای مد نظر جامعه است؟
من میخوام بگم که رسانه های محور مقاومت در مرحله اول باید به عنوان یک مرکز تأثیر گذار در بین افکار عمومی در بین کشورهای مختلف جهان شناخته بشه. یعنی اگر اهمیت رسانه رو در محور مقاومت بهش به اصطلاح رسیده باشند، در ادامه آن میتوانند بر فعالیت و گسترش این رسانه هم کمک کنند. خب در شرایط کنونی که نسبت به گذشته رسانه های محور مقاومت پیشرفت خوبی داشتند، باید در سه حوزه هم اینها کار خودشون رو به اصطلاح پرنقش کنن و به اصطلاح بر محتوای خودشون بیافزاین. در مرحله اول این که به عنوان رسانه‌ای که در جهان اسلام وجود داره، روایت اول و صحیح رو اینها مطرح کنن و اجازه روایت سازی دروغین رو نسبت به شبکه‌های محور عبری غربی ندهند. این نکته. و نکته دوم این که برنامه رو بر اساس جذب مخاطب، یعنی اون ظاهری که برنامه رسانه میتونه داشته باشه و مخاطب رو جذب کنه، اینها هم مد نظر رسانه قرار بگیره و بتواند به اصطلاح گشت خاکستری به خصوص در بین کشورهای غربی رو هم جذب کنه. نکته سوم این که باید در چارچوب و ساختاری حرکت کنند که منافع محور مقاومت و کشورهای اسلامی تأمین بشه، یعنی از ترس اینکه ممکن است که اینها از طریق کشورهای غربی تحریم بشوند به سمت واقعیت ها نروند، این نتیجه نخواهد داشت و در واقع همون خواهد بود که خود رسانه ها و خود غربی ها هم این رو میخواهند. باید واقعیت رو به طور واضح و به طور صحیح به مردم به اصطلاح جهان گفت و شک نکنیم که این گفتنها تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و در یک مسیری قطعاً دروغ و رسانه هایی که دروغ پردازی می کنند از یک مسیری به بعد عقب نشینی خواهند کرد و مردم جهان به اصطلاح در مسیری خواهند بود که دنبال واقعیت ها خواهند بود. خب صهیونیست ها که تلاش کردند در طول 75 سال گذشته از طریق رسانه خودشون روایت سازی کنند و قدرت تحلیلی جامعه بین المللی رو در فضایی که خودشون میخوان ببرند و تحلیل رو به اصطلاح مدیریت کنند و جامعه بین المللی نتواند یک تحلیل درست رو داشته باشند، رسانه های محور مقاومت میتوانند با ارائه نکات درست به جا و آنی این موضوع رو کمک کنن به افکار عمومی که در این مسیر حرکت کنه. من انتظارم این هست که از طریق رسانه ها، رسانه های محور مقاومت و رسانه های کشورهای اسلامی عربی بتوانیم موضوع فلسطین رو به عنوان مسئله اصلی و بروز جامعه بین المللی مطرح کنیم و از طریق این رسانه ها افکار عمومی دنیا رو بیدار کنیم و در نتیجه از طریق همین افکار عمومی دنیا بتوانیم به دولت‌های کشورها به خصوص کشورهای غربی فشار بیاوریم تا آنها واقعیت‌ها رو ببینند و در به عنوان شریک جرم صهیونیست‌ها با صهیونیست‌ها در مسئله فلسطین همکاری نداشته باشند.
خیلی متشکرم جناب آیه سلطانی فر. آقای معصومی در سه بود نقش نظام رسانه‌ای جهان اسلام رو در تعمیق مطالبه بین‌المللی برای پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه مورد واکاوی قرار دادن. جناب علی از الزامات هم‌افزایی رسانه‌های جهان اسلام بفرمایید و اینکه بتونن هماهنگی بیش از گذشته و بیش از پیش داشته باشن برای اینکه بتونن کمک بدن به مردم مظلوم فلسطین.
خب ببینید وقتی که بحث هم‌افزایی، وقتی که جبهه مقابل که جبهه رسانه‌های غربی و صهیونیستی است سعی می‌کنه که یک روایت واحدی رو در رسانه‌های خودش داشته باشه، قطعاً هم‌افزایی و ایجاد اتحاد و یکپارچگی هم در رسانه‌های اسلامی و محور در واقع کشورهای محور مقاومت منجر به این خواهد شد که روایت قوی‌تری از موضوع منتقل بشه به افکار عمومی و کشورهای مختلف و تأثیر و عمق در واقع این روایت هم قطعا بیشتر از این خواهد بود تا اینکه بخوای روایت‌های متفاوتی از رسانه‌های در واقع مختلف اسلامی نسبت به یک موضوع در واقع منتقل بشه. به خاطر همین هم‌افزایی و ایجاد یک پارچگی میان کشورهای و رسانه‌های کشور مختلف منجر به تقویت این رویکرد خواهد شد و کمک خواهد کرد تا کشورها و رسانه‌های مختلف بتونن به صورت حرفه‌ای‌تر و همچنین اخبار خودشون در لحظه منتقل بکنن و اجازه ندن که روایت اول و روایتی که دروغ و مخالف با واقعیت‌های موجود هستش توسط رسانه‌های غربی و صهیونیستی زودتر از در واقع رسانه‌های کشور اسلامی بخواد منتشر بشه. به خاطر همین حضور میدانی این رسانه‌ها و همچنین که ما شاهد هستیم الان رسانه‌های مختلفی در نوار غزه دارن فعالیت انجام میدن و خارج هم همینطور الجزیره و در واقع رسانه‌های دیگه دارن سعی میکنن که در واقع هم اخبار رو بتونن به صورت روایت اول منتقل بکنن و همین که روایت‌های خلافی و خلاف واقعی که توسط رسانه‌های غربی و صهیونیستی ایجاد میشه رو خونسا بکنه و آن چیزی که واقعیت هست رو به افکار عمومی جهان منتقل بکنه.
متشکرم. من میخوام که قدری هم توضیح بدید در خصوص این عملیات هکرهای یمنی. برخی منابع نوشتن که گروه‌های هکری ابن سعده زیرساخت‌های مرکز نگهداری گوشت رژیم صهیونیستی رو در سرزمین‌های اشغالی بهش نفوذ کردن، اونها رو غیر فعال کردن. اقداماتی از این دست، حالا نه صرفاً این ولی اقداماتی از این دست چقدر میتونه کمک بکنه به این که بتونه این مسیر ددمنشانه رژیم صهیونیستی رو متوقف بکنه؟
خب بله، ببین تو جنگ ترکیبی یک بُعد دیگری از جنگ ترکیبی جنگ سایبری هستش که البته خب ما در سالهای اخیر شاهد این قضایا و این هکایی که در واقع اتفاق افتاده بود از سامانه‌های مختلف رژیم صهیونیستی که هم سامانه‌های موساد بود هم سامانه‌های در واقع مقامات سیاسی این رژیم بود در طی حتی قبل از شروع طوفان اقصا هم اتفاق افتاده بود. خب در واقع این اقدامات منجر به این خواهد شد که اسناد